أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این بود که در خاتمه درس سر به جهت این که حقیقت انسان را علم تشکیل می دهد و انسان همون سعی و کوشش و تلاش و علم و عملشه که علم و عمل جوهرن به انسان سازن، حرف جناب ناصر خسرو علوی رو مطرح فرمودن که باید علم را که جان جان هست به دست بیاری تا حقیقت جان را دارا بشوی. چنین که در قصیده یاییه شمی فرمان که مشغول تن مباش که از او حاصل نایدن چیز جز همه بارونی. دیگه به من مهمونونه که سفر خلق، اگر انسان مشغول تن باشه تن تا یه حدی روش میکنه، بعد رو به افول که میره، کلال پیدا میکنه، ضعیف میشه. جان را و حقیقت نفس را روش به تعالی بدهید که باقی و برقرار موجود مجرد هست و برای الالعبد متحققه. اگر انسان به خود به تن مشغول بشه، حالا تن چه جوان باشه، چه پیر باشه، چه سرحال باشه، چه سرحال نباشه، از دست انسان میره به هر حال. از هر چه بگذر چون بگذرشت شود یکسان با نان خشک قلیه پارونی. دیگه خورده شد از دتا غذا هستن فعلا که سر زبانه به ظاهر مزه داره، میگیم این بهتر از اونه، اما از حال که فرو رفته فرقی نمی کنه، دو تا غذا میشن، تبدیل میشن، میرن. ولی علم نازنینه که انسان با به دست آوردنش میبینید که تم به تم تازتر میشه و جانش قویتر میشه. مردم ز علم و فضل شرف یافت، نه ز سیم و زر و از خز تارونی. حالا لباس های زرق و برقدار کذایی انسان بپوشه تا به صفت بشود، اینها که اوصاف تنه نه اوصاف نفس ناطقه انسانی. و لباس کم و تقوا. و لباس کم و تقوا میخوایید زینت بدهید خودتون را، به زیور انسانی آراسته بشوید، انسان بشوید، تحسین پیدا کنید. علم از کیمیای بزرگی ها، شکر کند از گر همه تپیونی که افیون میشه. بعد از اینجا کلمه بیان وارد یه اصطلاحاتی میشوند که الان به ظاهر خیلی باش کاری نداریم، اما می فرمایید که بعدها خیلی مباحث مهمی هم هست که بحث دیشب را که عرض کردیم به ظاهر آدم می بینه ستاره ها در آسمان هم، اینها چه رابطه ای با زمین دارن، خیلی روابطشون عجیبه. فرمودید که اون چه که در آسمانی هاست آسمان هم، اینها رو میگیم اجرام، و هر چه که در زمینه تعبیر میکنیم به اجسام. جسم زمین، جسم آب، جسم خاک، جسم حیوان، انسان و تعبیر میکنیم به اجسام. اما بالایی ها را جرم خورشید، جرم ماه، از فلک قمر به ما فوق را تعبیر میکنم به اجرام، از فلک قمر به مادون را تعبیر میکنم به اجسام. فلک قمر به مادون هم خودش چهار تا فلکه، یکی فلک زمینه، کره زمینه، و یکی هم کره آبه که محیط بر کره زمین، و بالاتر از او کره هواست که فضای اطراف زمینه، و بالاتر از او هم کره آتشه که کره اخیر نار تعبیر میشه. حالا معناش چیه اینها انشاءالله دیگه به اون درس هیئت باید بیشتر توجه کرد. و تا اینجا این چهار تا کره و چهار تا فلک تمام میشه که اینها میشن افلاکی که کراتی که جسمن، میگیم جسم کره زمین، جسم کره آب، جسم کره هوا و جسم کره نار آتش. و تا حالا اینها رو تشبیه کردن، حالا یه پیاز داشته باشیم، پیاز اون لایه اون مغز درونیش اون کره زمین، یه لایه رویش کره آب، لایه روی ترش کره هوا، بعد لایه بعد جلو بالاترش میشه کره آتش، که تمام این کرات همه تو در توم، که کره خاک در درون کره آبه، که الان روی زمین رو از دور نگاه میکنی میبینی که انه همه جا آبه، یه لکه های دیده میشه به عنوان مثلا خشکی، بله، که کره آب توی کره خاک توی کره آبه که محدب یکی با مقعر دیگری مماسه. این الان کره است، بله، این الان کره باشه، این که کره هست، این را این روش را تعبیر میکنید به محدب، این تو را تعبیر میکنید به مقعر. حالا با هم دست این الان این تو میشه مقعر، این پشت این میشه چی؟ رو میشه محدب. کره ها که تو در تو باشن مثل این الان، این کره مقعر، این محدب، این یکی با مقعر این یکی با هم دیگر مماسن، اینه که کرات تو در تو واقع میشن، که زمین توی تمام این کراته. بعد مقعر محدب زمین با مقعر با محدب، بله، محدب زمین با مقعر آب با هم دیگر تماس داره، دوباره محدب آب با مقعر هوا با هم دیگر مماس، بعد دوباره محدب هوا با مقعر آتش با هم دیگر مماسن. اینی که اینا رو تعبیر میکنم به افلاک پوست پیازی، چطور این لایه های پیاز محدب یکی با مقعر مادون و محدب مافوق باز با مقعر مافوق همینجور پشت به پشت، بله، روی هم چیده. آقایان مشا، این حالا اصطلاحات مقداری مشائیه و اصل این اصطلاحات هم از دروس شریف هیئت آمده به فلسفه مشا، که هم دروس هیئت از فلسفه مشا متأثر شد، بعضی از اصطلاحات القاب لغات از اینجا به اونجا رفت، و هم از دروس هیئت به فلسفه مشا یه سری القابی اصطلاحاتی وارد شده. الان دیگه اینها به عنوان فلسفه مشا هست و اصطلاحاتی که در باب علم هیئت دارن. اینها الان این اندازه حرف تموم نمیشه، بعد وقتی میرسید به علوم غریبه مثلا اونجا باز فرمایشاتی آقایون دارن که فرض حروف ابجدی را باید طوری بچینیم که بله دارای چهار تا بله چیز بشه، خاک و آب و هوا و آتش بشه، حالا مثل احتم فشر، بعد مثل ناریتون، بعد دیگه الفاظ عبارات اینا، اینا همه در علوم غریبه به خصوص نتیجه میده، در بخش افاق، حروف، جداوه، اونجا ها جدید نتیجه میده، و بحث اجرام آسمانی پیش میاد، اجسام زمینی مطرح میشه، و تمام این عددها همه در جای خودش به کارگیری میشه و کار داره. حالا در فلسفه مشا و در دروس هیئت فرمودن که مادون فلک قمر را، این الان فلک قمر باشه، یعنی یه مداری باشه که جناب ماه در این مدار دور میزنه. درون این مدار فلک قمر باید مدار چی باشه؟ فرمودید کره بله آتش باشه. باز درون اون فلک آتش فلک آب هواست، و درون فلک هوا فلک آب، و اون متن فلک آب هم میشه کره زمین، که دیگه زمین میشه مرکز در علم هیئت، و تمام افلاک همه به دور این مرکز همه مشغول گردشن، با اینکه خود زمین هم از افراد منظومه شمسی است، یعنی از خانواده منظومه شمسیه که آفتاب ثابته، و زمین و ماه و مریخ و مشتری و عطارد و زحل و اینا آیون به دور آفتاب در حال گردشن. اما علم شریف هیئت از این واقع تنزل میکنه، میاد میگه آقا ما چون انسان هستیم در روی کره زمین هستیم، ما کره زمین رو باید مرکز قرار بدیم و تمام این اجرام را اشیاء را دور کره زمین در حال گردش ببینیم. ولی زال متعارف هم هست، میگیم آفتاب از این ور در آمده، از مشرق طلوع میکنه، در مغرب غروب میکنه. الان چقدر دیگه تمام دانشمندان هم اینو میگن، جاهل هم میگه، عوام هم میگه، ولی هم هم میگن، عالم هم میگه. این زیر سر این که خلاف نیست، بلکه روی اساس علم هیئت هست که زمین رو ثابت فرض میکنن، و اون چه که در اطراف زمینه همه رو به دور زمین، زمین دائر و سائر میدانن. لذا فالحالا اگه بخوایم کل زمین رو با تمام حول و حوشش یه مرکز قرار بدیم، زمین میشه فلک اول، و دور زمین فلک بعدی میشه فلک قمر، این دوتا، بعد از فلک قمر فلک عطارد، بعد مثلا فلک زحل، بعد از اون میشه فلک شمس، بعد میشه مثلا فلک مریخ، بعد همینجور اون دوتای دیگر، اینا دیگه هفتا اونا میشه که الان عبارت هم داریم، قمر و عطارد و زهره، الان همینجور که چیده شده. زمین یک فلک، حالا قمر دو، عطارد سه، زهره چهار، شمس پنج، مریخ شیش، مشتری هفت، زحل هشت، اینا داری هشت فلک، که بعد وقتی هشت فلک آمدیم این میشه فلک هشتم. اگر خواستیم زمین رو حساب نکنیم، بگیم که آسمان که از زمین برخواستیم آسمان رفتیم، اولین فلک فلک قمره، بعد تا فلک زحل هفت فلکه، بعد از اون ستاره های ثوابت هم که ستاره های ثوابت رو هم در یک فلک فرض فرمودید در علم هیئت، اونا می شدن فلک هشتم، بعد معدل النهار می شد فلک نهم، که نه طاق مینا و اینها اصطلاحات آقا هم در اشعارشون در دیوان دارن، نه طاق مینا، بله طاق اول فلک قمر، طاق دوم فلک عطارد، سوم زهره، چهارم شمس، پنجم مریخ، ششم مشتری، هفتم زحل، هشتم فلک ستاره های ثوابت، نهم فلک معدل النهار، که تعبیر میکنن به نه تا تاق، نه تاق این گنبد مینا، و این کل آسمان را، این نظام هستی را تعبیر میکنن به گنبد مینا، که نه تا تاق داره، نه تا طبقه داره، نه تا مرتبه داره. حالا اگر خواستیم از خود زمین با تمام جزئیات رو حساب کنیم، جسم زمین، جسم آب، جسم خاک، جسم هوا، جسم آتش، اینها رو میگیم اجسام. خب حالا اونها رو فرمودید از فلک قمر به بالا، اون هفت فلک رو میفرمایید اجرام، چون اینها همه جرم دار، میرسید به فلک هشتم، اونها هم باشن میشن اجرام دیگه، ستاره های اجرام، ستاره های ثوابت. و فلک نهم که دیگه فلک معدل و نهار باشه، اون یکی اصلا ستاره نداره، به تعبیری بی ستاره، همونجور که لفظ اطلس نقطه نداره، فلک معدل و نهار هم که ازش تعبیر میشه به فلک اطلس، یعنی فلک بی نقطه. الان فلک قمر نقطه داره، یک نقطه داره به نام کوبله کره ماه. فلک زحل نقطه داره، تا هفت فلک هر کدوم یه نقطه دارن که میشن هر کدوم دارای یک کره یک ستاره. تا میرسید به اون بالایی ها، اونها دیگه با نقطهشون خیلی زیاده، دیگه تمام ستاره های ثوابت همه نقطه فلک نقاط فلک هشتمه. میریم فلک نهم، فلک نهم دیگه نقطه نداره، دیگه ستاره نداره. این روی مبنای دروس هیئته، نه بحث طبیعیات فلسفه باشه. طبیعیات فلسفه اون جایی که میگن عالم ماده هم غیر متناهی است، یا ابعاد تناهی دارن، یا به تعبیر هست آقا در هزار یک نکته تناهی ابعاد رو نپذیرفتن و ادله 8-9 گانه بر تناهی ابعاد رو رد کردن که میفرمان بعد غیر متناهیه و الان از این نقطه زمین شما پرواز کنید همینجور بروید دیگه نهایت نداره، به یه جایی برسید به سختی بر بخورید بگید که دیگه تموم شده، نخیر. اون بحث طبیعیات فلسفه است. این بحثی که الان داریم میکنیم این مربوط به دروس هیئته. در دروس هیئت زمین را مرکز قرار میدن و میگن آقا شما با این چشمتون نگاه کنید، تا اون آخر رو که میبینید اونجا پایان عالمه. آخر الان کدوم رو ما میبینیم؟ شبهای صاف کهکشان رو میبینیم دیگه. الان کهکشان دیگه از همه تقریبا دورترن. میگیم آقا اونجا دیگه رفتید عالم تموم شده. این زیر سر اینه که دروس هیئت خودش بر اساس یک نظم خاصی تنظیم شده. اینو نباید با بحث طبیعیات فلسفه خلط کرد. حالا عبارت داشت، ببینید اون که گفتیم عالم خلق، اون صفحه اونور فرمودید که عالم خلق از اجرام و عناصر و موالید ماهیتی دارن، صفحه 321. حالا آقا میفرمان اون که اون مطلب رو گفتیم، اونو میخوام یه تیکه بیانش کنیم، حرفشو بزنیم. بیان اون که گفتیم عالم خلق از اجرام و عناصر و موالید ماهیتی دارن، توضیحش اینه: در اصطلاح فلاسفه و ریاضیون در اغلب کتب آنان اجرام را، حالا چرا گفتیم اجرام؟ اجرام را بر کجا اطلاق میکنیم؟ اجرام را بر کره قمر و مافوق اون اطلاق میکنن، که دیگه الان اون برصفه مافوق رو میگن که کیاست، و مادون قمر را اجسام گوین. مادون قمر را الان فرمودید چیه؟ بله، میشه فلک نار و فلک هوا و فلک آب و فلک بله تراب خاک. مثلا حالا آسمانی ها مثلا گویند اجرام سماوی زمین و اجسام ارضی. مراد از ارض یعنی زمین و آب و هوا و آتش، یعنی تمام اینها همه رو میفرمایید ارض. با حالی که الان ما به ظاهر میخوام بگیم ارض، میگیم یعنی ایشون، یعنی اینی که ما الان روش استادیم، روش زندگی میکنیم. نه خیر، این آب دورش هم میگیم زمین، اون هوای دور در دورش هم میگیم زمین، و آتش دور در دورش هم باز میگیم زمین، که همه میشه اجسام ارضی زمینی. حالا و جرم قمر و جسم زمین، یا جرم قمر و جسم آب، جسم هوا، جسم آتش. حالا اینا اصطلاحات دیگه، اصطلاحات رو باید یاد بگیریم. حالا بعد میریم آسمون. آسمون چند جرم داریم؟ سیاره 7. فرمودید قمر و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، درسته؟ این 7 تا، این 7 تا رو آیان میگم که آباء سبعه، پدرهای 7 گانه. اینا رو میگم پدرهای 7 گانه. این که آسمان مرد و زمین، آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون که او انداخ این میپرورد. حالا کیا باید از اون بالا بریزن؟ این 7 تا، اینا به منزله پدرن. این 4 تای در اینجا، آب و خاک و آب و هوا و آتش، اینها چی هستن؟ امهات اربعه، مادرهای چهارگانه، اون هفت تا پدر رو این چهار تا مادر با هم دست به دست هم میدن، سه تا فرزند میسازن. یکی آخه این چهار تا مادر اینا الان همه جمادن، خاک جماده، آب جماده، هوا جماده، آتش هم جماده. این چهار تا مادر جمادی با اون هفت تا پدر علوی، اینها با هم دیگر دست به دست هم میدن، سه تا پسر فرزند میسازن به نام نبات و حیوان و انسان. اینا رو فرمودید موالید ثلاث. حالا عبارت ببینید: و اجرام علوی را، علوی یعنی بالایی ها آسمانی، اجرام بالایی را آبا می نامند، پدران، هفت پدر، که در اجسام، اجسام کیان؟ که امهاتن، مادرها هستن. این مادرها کی هستن؟ می فرمه آتش و هوا و آب و خاک. اون آباء هفتگانه در این چهار تا مادر تأثیر میکنن، آثار تکوینی خاص دارن، اونها تأثیر میکنن، این چهار تا هم تأثیر میپذیرن. یه وقتی میبینی از آب و خاک و هوا و آتش چی درست میشه؟ درخت. از آب و خاک و هوا و آتش چی درست شده؟ حیوان. آب و خاک و هوا و آتش چی درست کرده؟ انسان. اونا تأثیر میکنن، اینا تأثیر میپذیرن و تأثیر اونها باعث میشه که اینجا درخت میروید، نبات میروید، این همه گیاهان میروین، گندم ها سبز میشن، سبززارها درست میشه و از این سبززارها و اینها حیوان درست میشه، انسان درست میشه، انسان تغذیه میکنن و همینجور حیوان تغذیه میکنن، دیگه مسبوق هستی. و اجرام علوی را آبا مینامن که در اجسام آثار تکوینی خاص دارن. اجسام کیان؟ اجسام که امهاتن. اجسام یعنی مادرها، که میشه جسم خاک، جسم آب، جسم هوا، جسم آتش، این چهار تا مادر. خب لذا کواکب سبعه سیاره را میشه هفت پدر دیگه. هفت پدر کی هستن؟ اجرام علوی. اجرام علوی که هفت پدرن کیان؟ لذا کواکب سبعه سیاره را که قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، لذا کواکب سبعه سیاره را آباء سبعه، آبا پدرهای هفتگانه. و فضل از این بعد به شما گفتن آقا اجرام علوی یعنی چی؟ یعنی هفت پدر. آباء سبعه یعنی اون اجرام علوی. اینها رو میگن آباء سبعه. حالا و عناصر چهارگانه را، عناصر چهارگانه فرمودید چید؟ آب و خاک و هوا و آتش. اینها را امهات اربعه میرانند. اینها هم باز چهار تا مادر هم. بله چهار تا مادر، که زمین تو خاک بده، جناب آب شما آب بده، باران، چشمه، دریا، رودخانه، چه تو آب بیاد، زمین جنابالی خاک بده، هوا شما هم هوا رو بدید، آفتاب اینا شما هم نور رو بدید، یا اون حرارت آتش شما هم حرارت آتش رو بدید، که چی درست بشه؟ این درخت درست بشه، این حیوان درست بشه، اون انسان درست بشه. اینا باعثن که الان بله داره این گیاهان رویده میشه و بدن من و شما تر و تازه و داره چاق و چله میشه و بدن حیوانات داره قوی میشه. اینا کی باعثه؟ درسته که آب و خاک و هوا میگن ما مادریم، اما اون پدرها با تأثیر بکنن یا نه؟ باید اونا تأثیر کنن دیگه. باید این ستاره ها همینجور چشو زل کنن به زمین و ماه به زمین نگاه کنه، آفتاب به زمین نگاه کنه، زحل به زمین نگاه کنه، که تا این آب و خاک و هوا و آتش بتونن که این بچه ها را درست کنن. بفرمایید دم بدن چی جور ارتباط. و عناصر چهارگانه را امهات اربعه می نامند، میشه مادرهای چهارم، یعنی مادر دیگه، امهات جمع ام، مادرهای چهارگانه. خب حالا اون پدرها و این مادرها با هم دیگر ازدواج میکنن. اول فصل حکمتیه آقا نفرمودن که ول ازواجو ذات مصادیق لا تحصا، ازواج، زوج، زوجها، ازدواجها دارای مصداقهای فراوانید که اصلا به شمارش در نمیاد. یکی از مصادیق ازدواج همینه، ازدواج اجرام آباء هفتگانه علوی سبعه سیاره. با امهات و مادران چارگانه سفلی. ولی اینا با هم دیگر ازدواج میکنن، الان از ازدواج اونها این همه درخت ها فرزند شدن، این همه نباتات، گیاهان، رویدنی ها، رستنی ها، همه فرزند اون آقایون، اون پدر و مادرن. حیوانات این همه کره زمین همه فرزند اونها هستن. بنده شما جناب همه فرزند این آقایون هست. و فرزندهایی که از نکاح و ازدواج تکوینی و طبیعی اون پدران آباء سبعه و این مادران امهات اربعه عناصر چارگانه پدید می آید، این فرزندها کی هستن؟ موالید ثلاثه، فرزندهای سگانه. می فرمایید که نبات و حیوان و انسان. خب این مولودهای سگانه عبارتن از معادن و نباتات و حیوانات. حالا آقا الان معادن هم باید آورده بشه، حیوان رو حالا تعمیم میدی، حیوان دیگه اهم از اون حیوانات چارپا و این حیوانات دوپا. آخر و فراموشم شده که دو سه بار تاکید شد موالید ثلاث، نبات و حیوان و انسان، معادن و نبات و حیوان. آخه معادن هم تکوان پیدا میکنن دیگه، اونها هم زاییده باید بشن، در دل کوه کانی ها باید زاییده بشن دیگه. خب حالا آدرس رو داشته باشید، در همون اوائل دروس معرفت نفس و صفحه 26. حالا صفحه 26 رو که پیدا بفرمایید، اونجا می فرمان که بهترین است که راه کاوش و پرسش در پیش گیریم، آیا کانی ها چون فیروزه، الماس، زر و سیم در زهدان کوها به بار نمی آیند؟ بله اونها هم مثل این که الان کوها اینها همه به عنوان یه مادری و از آسمان هم بله تأثیر بپذیرن و در رحم کوه این همه ماشاءالله معدن ها متکون بشه. اینا هم یه سری فرزندن، یه سری فرزندم رستنی ها باشن، یه سری فرزندم حیواناتن. حیواناتم دو قسم داریم، حیوانات چارپایی و حیوانات یک سر دووشی دو پایی به نام انسان. خب دیگه اینا الان بحثای فرشیه نسبت به اون مقامات لایقی انسان دیگه، اون عرشیه، این الان فرشیه، الان دیگه همه حیوان شده، حیوانات دو پا که انسان نیست در حیوانات مندرج است. و اون که ناصر خسرو گفته است در عبارتشون تن به جان زنده است و جان زنده به علم، تن به جان زنده است، این جان الان میفرمای چیه؟ یعنی همون نفسه ناطقه، نفسی که کمال اول جسم طبیعی زی حیات بالقوه است. تن به جان زنده است، این جان همون کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه است که همه افراد انسان در این معنی یکسانند. همه افراد انسان، تمام نفوس انسان ها همه کمال اول بله جسم طبیعی زی حیات بالقوه است. و اون که فرمود علم جان جان است، بله عبارت آخری بیت آخر، علم جان جان توست ای هوشیار، این جان جان همون اشتداد وجودی دیگه، این مقام عرشی انسانه. بله نفس کمال اول جسم طبیعه، خب اینو ابو جهل هم داره، پیغمبر اکرم هم داره، اما اونی که پیغمبر داره و ابو جهل نداره، پیغمبر جان جان رو داره اما عواجر فقط جان رو داره، جان جان رو نداره. جان جان چیه؟ علمه. بله اون عالم این جاهه و این جان جان همون اشتداد وجودی و ارتقا و اعتلا و سعه نوری نفس ناطقه است که افراد انسان، حالا آیا افراد انسان به حسب اون جان اول با همدیگر متفاوتن؟ اون نه دیگه، همه با هم دیگر یکسانه، اینم انسانه، اونم انسانه، اونم انسانه. ولذا منطقی میگه که انسان یک ماهیت نوعیه است که به سویه به طور مساوی و تمام افرادش قابل صدقه. الان 5 میلیارد، الان چند نفر انسان در روی کره زمین داریم؟ میگیم 5 میلیارد انسان داریم. این 5 میلیارد انسان یعنی کدوم انسان؟ انسان به معنای اول که همه نفسی دارن، کمال جسم طبیعی زی حیاته بالقوه. اما اونی که جان جان داشته باشد که به عنوانی که علم انسان ساز داشته باشد، حالا اونو بفرمایید روی کره زمین چند تا انسان دارید؟ ای جناب آقای شهرانی باید یه همچی ای گفت که ببینیم تک توپ پیدا میشن یا نمیشن. اون دو اون یه چیز دودی انسانه، کمال اولی همون نفس ناطقه است که همه دارن و این جان جان همون اشتداد وجودی که قوی بشه و ارتقا و اعتلا و سعه نوری نفس ناطقه انسانی، نفس ناطقه است که افراد انسان به حسب وجود در این معنی، در این معنی صاحب درجات و مراتب هست. اینجا حالا که آمدی به علم، حالا یکی خاتم انبیا، یکی ابراهیم خلیل، یکی موسای اصلا کلیم، یکی عیسای مسیح، بله همینجور دیگه چیده شدن ماشاءالله. بله قطب داریم، ابدال داریم، اوتاد داریم، نجبا داریم، صلحا داریم، علما داریم، متفاوت که اینها بر اساس مراتب علمی درجاتشون متفاوت میشه که این عهده‌دار این بحث الان میفرمود کدوم رساله آغاز؟ مدارج قرآن و معارج انسان. هر کسی هر اندازه درجات قرآن رو طی کرده به همون اندازه انسان شده. یکی یک درجه رو طی کرده انسان، یکی دو درجه رو طی کرده انسان تره، یکی سه درجه رو طی کرده انسان تره. همینجور درجات غیر متناهی، چه اینکه اگر درجات قرآن غیر متناهی شده قطعا می فرمایید که عروج انسان، اعتلاء نفس ناطقه انسانی هم غیر متناهیه. که الان این یک سطر دو سطر اخیر را که این جان جان همون اشتداد وجودی و ارتقا و اعتلاء و سعه نوری نفس ناطقه است که افراد انسان به حسب وجود در این معنی صاحب درجات و مراتبن، این رو باید از طریق رساله مدارج و معارج این دو سطر رو اونجا با تفسیرش رو بفرمایید که یعنی چی آقا انسان ها متفاوتن. بعد طبق این میفرمایی که گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل بعد یکسان بودی. اگه قرار باشه که انسان به صورت همون کمال اول جسم طبیعی زیب حیات بالقوه، اگر اینو بگیم که این یعنی نفس ناطق انسانه، خب از اگه اینه پیغمبر و ابوجهل با همدیگر فرق ندارن. اونم نفسی داره، کمال اول جسمش رو حرکت میده، میخوابونه، مینشینه، میخوابه، راه میره، حرف میزنه، فکر میکنه، مینشینه. این جناب خاتم انبیا ایشونم میخوره، راه میره، فلان اینا، ایشون اینا رو هم داره. پس اگه این قرار باشه که انسان باشه که هر دو تا با همدیگر مساوی هن. اما اگه میفرمایین خیر انسانیت انسان به این دو سطره، باید اشتداد وجودی پیدا کنه، حرکت جوهری نفسانی پیدا کنه که ارتقا حاصل بشه، دم به دم بالا بره، از جمادی بمیره نامی بشه، از نما بمیره حیوان بشه، از حیوان بمیره انسان بشه، از انسانیت هم دم به دم بار دیگر از ملک فران بشه، همینجور آن به آن بالا بره. تا کجا؟ تا بر نمیداره. این بسته به همت توه، از تو حرکت، از خدا برکت. الان عهده‌دار بیان این دو سطر اخیر رساله مدارج و معارجه که الحمدلله یه ماه رمضان در خدمتش بله بودیم دیگه. این بحث‌های شب را که استدعا می‌کنیم مثلا از دوستان این بحث‌های موضوعی رو هم دنبال بفرمایید، می‌بینید که الان اون بحث‌ها برای این دو سطر شما کار می‌رسه. یه الان مسبوق هستید و حرفاشم زدیم و یک ماهی 30 جلسه امروز معطل شدیم. ادعا هم نداریم که تمام اون رساله رو پیاده کردیم. اون رساله رو اگه سالها هم روش بحث بشه باز کمه. خب اتمام درس صدام جلد دوم، به تعبیر آقا سر بلند کنیم حالا ببینیم چی شده، تو جلد چی شده، پیاده شده یا نشده، اون بحث دیگه. بله چی دارا شدیم، چی به گیر ما آمد، چقدر نفس قوی شده، اصطلاحات رو چرا الان از ما اصطلاحات، بله درس 99 اینقدر اصطلاحات داشتیم، آباء سبعه، امهات اربعه، اینها با هم دیگر ازدواج میکنن، موالید ثلاث و اینا همه قبول درست هم هست، اما چی دارا شدیم؟ اون دارایی مهمه. حالا فعلا دانایی تمام شده، جلد دو میخواییم جلد سه شروع بشه. خب حالا چی کار کنیم آقا؟ جلد سه رسن شروع بکنیم یا جلد سوم بمونه؟ به یاد محمد آقای اسماعیلی عزیز افتادم تفلکی. حالا اجازه می فرمایید که برای همه اموات و روح شریک ایشون یک حمدی بخونیم و مقدم بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. و همچنین اموات تمام آقایان عزیزانی که در اون حسینیه زحمت کشیدن و سالیانی بندگان خدا زمینه درس و فراهم بود که دیگه از درس 1 تا درس 99 را اونجا بودیم دیگه، درس 99 و درس 100 رو اینجا بودیم برای اموات گذشتگان همه آقایانی که در اونجا زحمت کشیدن و همچنین عزیزانی که در اینجا زحمت کشیدن. این فضا را اون هم اونجا اون فضا را بلنگو بود، وسائل بود و محیط بود، آمادگی بود، اینها رو فراهم کردن که این 100 درس رو خوندیم. حالا یه فاتحه هم برای اموات گذشتگان این زحمت کشان هم بخونیم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. خداوند انشاءالله رحمتشون کنه گذشتگان خودتون را، اموات گذشتگان حضرت آقای عزیز بزرگوار، پدر عزیزشون، والده محترم، مادر معصومه و پاک و طیب و طاهر ایشون. بازم اجازه بفرمایید که فاتحه‌ای بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله مالک یوم الدین. ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. حالا انشاءالله فردا جلد 3 را شروع بکنیم اگر عزیزان مایل هستید. خدمت شما راجع به عرائض دیشب دیگه، چون تصمیم بر این شد که از اول انشاءالله برنامه رو شروع کنیم، حالا هم بنده بیشتر کار میکنم روی بحث ها حرف پیاده بشه با و هم عزیزانی که دیگه تا حالا چندین بار اظهار بزرگواری میکردید که آقا ما از اول رو نبودیم، درس ها رو درست تی نشده. الان بحثی که دیشب با عزیزان بود به خصوص برای نظم جلسه ابتدا که میخواد شروع بشه، خب عزیزان پیشنهاد دادن اسم نویسی بشه، ثبت نام بشه و به اینها گفته بشه که نظم کلاس اینه، به این صورت بنشینید، به اون صورت. تا به هر حال صحبت های فراوان که گفته شد، به هر حال این حالا تازه آمدن، شاید نتونن اوائل اون طوری که دل ما میخواد، دل شما عزیزان بخواد نظم و مراعات کنن. تا اینها به رنگ کلاس در بیان و نشستن را، برخواستن را، ورود و خروج را، اینها رو یاد بگیرن، گفتیم که استمداد کنیم از همه خواهران عزیز بزرگوار و همه آقایان عزیز که اگر بنا دارید، حالا اگر میبینید که درس به کار شما نمیاد، وقت شما گرفته میشه، نیازی ندارید به درس، اون خب بحث دیگره دیگه، شما طبق میل خودتون. اگر بنا دارید که شرکت بفرمایید، الان خیلی از خواهران عزیز تازه تشریف آوردن، خیلی از آقایان عزیز تازه تشریف آوردین، اما به هر حال جزء دیگه خیلی ابتدایی ها نیستید، حداقل 5 جلسه، 10 جلسه، 20 جلسه، یک ماهی در خدمت شما بودیم الان. پس شما الان خودتون نشستن را، آمدن را، رفتن را، اینها رو یاد گرفتیم. استمداد بکنیم از محضر شریف عزیزان که حالا که تشریف میارید لطف بفرمایید شما. همینجور نمیخواد که مثلا فرض جلسه که تشکیل میشه شما یک صف دو صف بشید، نه، همینجور پخش بشید در بین افراد جلسه که نحوه نشستنتون، برخواستنتون و حرف زدنتون، معاشرتتون یه طوری باشه که اونها از شما درس بگیرن، درس عملی بگیرن، بدونن با چجوری بنشینن. اینها همه طبق حساب باشه و کاری هم و احدی از بندگان خدا هم نداشته باشی. اجازه بدید شاید اوائل یک دفعه یکی بیاد وسط سلام کنه یا قد جور بشینه یا مثلا قد جور برخیزه، توجه نداشته باشه. من خودم لابلای بحثها تذکراتی رو میدم، نکات اخلاقی رو طرح میکنم و خاطرات رو از ادب نشستن اساتید در درسها و مثلا اینها رو انشالله میگیم و شما هم انشالله با عملتون، با نشستنتون، با حرف زدنتون، به خصوص عزیزان شما برای نظم کلاس تشکیل که میخواد بشه باید لطف بفرمایید کوشش کنید. اما تذکرات اخلاقی شما میتونه دو جور باشه، میتونه هم فرار بده هم میتونه جذب کنه. یه طوری نباشه که دل بندگان خدا رو بشکنیم. حالا یکی آمده طرز نشستن و بلد نیست، نباید باش تند برخورد کرد، خیلی خیلی با زمینه بگیرید. یک آقای یک خانومی آمده خوب وارد نیست هنوز کلاس رو مراعات کنه، شما باید یه طوری کنید مثلا هر روز برید بغلش بشید، او رو سلامش کنید، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، دیگه بسته به حالتونه، بسته به تشخیصتونه، اصلا به روش نیارید تا یواش یواش با سلام، با احوال پرسی، اهل کجایی، که تشریف آوردی، چجوریه، مباحثه بکنیم، فلان، باش تشریف پیدا کنید. وقتی با هم رفیق شدید حالا یه طوری کنید با عملتون بهش نشون بدید که نشستن این طوریه، بله، برخواستن این طوریه، باید با آدم وضو داشته باشه و کذا و کذا. یک دفعه به یک کسی بگه آقا اینجوری نشین، با دو زانو بشینید، ایشون میبره. بله، میگن آقا اینجا مثل این که حکومت نظامی ما، خیرش رو خوردیم. بله، یه طوری باشه که در این حالی که سیاست محفوظ بمونه، حاکمیت و نظم کلاس باشه، اما با افراد اول پیوند دوستی بخورید، پیدا کنید. مثلا بزرگوار میفرمودن ما زیر منبر آقا، آقا روی تصویر زدن حساس بود، روی چهار زانو نشستن حساس بود، که الان میبینید ما هنوز الان جلسه ما، الان جلسه خود ما که 100 درس خوندیم، بعضی ها 20 درس خوندن، به هر حال الان هر یک از عزیزان من چهره ها رو میشناسم، حداقل 20 جلسه 30 جلسه الان با شما هستیم. حالا در این 20 جلسه 30 جلسه یا دو تا درس خوندیم یا 4 درس خوندیم که الان نمیدونم از جلسه از درس اول تا اینجا الان شاید ما چیز در حدود 400 500 جلسه داشتیم مثلا. به هر حال هر کدوم از شماها یه مقداری از این جلسات رو ادراک کردید. خب الان خود ما الان در یک وضعیت عالی نیستیم، ولی الان خود ما هم در نشستن مشکل داریم، در آمد سر وقت مشکل داریم و اینها هست دیگه، در غایب کردن مشکل داریم. این حالا تازه چه برسه که یه بنده خدا حالا تازه بیچاره راه افتاده میخواد بیاد بعد اینجا کلاس بشینی، یک دفعه آدم بهش بگه نه خیر آقا شما اینجوری نباید بشینی، ما اینجا کلاس نذار، اینجا این میبره میبره، بدبین میشه به کتاب. حالا این مهم نیست به جناب عالی بدبین بشه، به منم بدبین بشه، مسئله نیست، اما الان اینجا اسم مبارک آقا وسطه و به هر حال کتاب آقاست. این هر کسی که الان داره میاد، من هزار تا قسم بخورم ای خدا رب رسول، الان طرف میاد میگه آقا شما نماینده آقایی، آقا این حرف چیه؟ مگه آقا نماینده دارم؟ آقا در این نظام محسی خودشون تک و تنها هستن، با خدای خودشون، با عالم مشغول کار خودشون، هنشون کاری به اینجا و اونجا نداره که نماینده باشه. خب مردم از بس که عادت کردن که حتما باید بزرگان نماینده داشته باشن، دهنشون اینجوری. الان وقتی میان به این کلاس، شما رو، بنده رو، کتاب رو، اینا همه رو به دیده آقا نگاه میفرمان. حالا ما عیبی نداره یک کسی از بنده بدبین بشه، خب بشه. یه وقت بنده یه اخلاقی، یه تندی، مثلا عمل ناهنجاری از من مشاهده بشه، از من بدبین بشه، خب بشه، چه اشکالی داره؟ اما ما کاری نکنیم که بندگان خدا رو به آقا بدبین کنیم. اینطوری نباشه. آقا اولا که نه نیازی دارن، نه این کتاب رو بنده تدریس بکنم یا نکنم برای آقا مسئله یه. حالا درسته؟ بله. پدرم دلسوزن، دلشون میخواد ما رشد کنیم، دلشون میخواد اجتماع ساخته بشه، نه اینکه اون نباشه، اما اینکه آقا نیازی به این کار ندارن از باب دلسوز. البته ایشون از همه ما الان به این کلاس تشنه تر، از همه ما به این کلاس دلسوخته تر. حوادث و وقایعی که واقعا در طی این مسیر صد درس برای ما پیش آمده بود، خب هر یک از این حوادث کافی بود که باید کلاس ها تعطیل میشد، به طور کلی همه چیز در هم میریخت. اون دلسوزی پدرانه اون قلب ولی خدا هست که ما الان روی سفره‌اش نشستیم و داریم احتضار میکنیم، نه اینکه ایشون دلشون نخواد. اما ایشون نیازی نداره که بگه من با کتاب من با تدریس اینجوری نخیر، ولذا دلیل نداره که خدا اینو کرده. خودشون 30 سال در این شهر خدمت کردن سرفراز، هیچ کس یک سر سوزن از آقا خطا نداره. بفرما، ما تحدی هم میکنیم، میگیم آقایان شهر، آقایان شاگردای آقا، آقایان روحانیون شهر، آقایان عوام شهر، آقایان عالم شهر، همهتون جمع بشوید از آقا یک سر سوزن بدی کجی چیزی دیدی داری؟ ندارم. خب 30 سال یک کسی درس بگه منبر بره، باز سرفرازی هم از این شهر بله تشریف ببره و بازم نسبت به این شهر دلسوزی کنه. حالا بنده چرا باید بیام یک کسی که 30 سال دامنش در این شهر پاک بود، خدا اینا کرده با یه عملم با یه تذکر بیجا بخوام یک کسی رو نسبت به آقا دلش رو چرکین کنم؟ چرا؟ اینه که خیلی باید عزیزان حواس جمع کنید، پای بنده و شما تو کار نیست. هر کسی که الان اعلام کردید داره به عنوان درس و بحث معرفت نفس میاد، الان این جلسه رو، این کلاس رو، این نشست و برخاست همه رو به دید مبارک آقا داره نگاه میکنه. ما سعی میکنیم که اینا رو به دید آقا نبینن. نقص اگر هست مال ماست، کمال اگر هست مال آقاست. ما اینو باید القا کنیم که آقا بنده شاگرد کلاس معرفت نفس، این گوینده کلاس معرفت نفس، هرچی کمال اگر داره مال آقاست، خدا رب رسول مال آقا. ما در نشستنمون، ما در حرف زدنمون، ما در برخوردمون، ما در اصلا آقا برگردن ما حق حیات داره. هر چیزی که نقص مال بنده است، نقص ما رو چیکار دارین جفای آقای من بنویسی؟ من از شما مال استدعا میکنم هر چه نقص میبینید به پای دفتر بنده بنویسید. این نقص مال آقای صمدی، این نقص مال فلان، نقص ما رو چیکار دارین جفای آقای من بنویسی؟ آقایی که به من نقص ندادن که دادن آقا، از آقا در کلاس ها به ما نقص بخشیدن یا به ما کمال دادن، کمال ما رو به حساب آقای ما بنویسید، بگید آقا ایشون خوب حرف میزنه، چه میگه این مال آقاست، اما فلان جای کارش عیب داره، اونجا بدجور میشینه، اینجا چرا باید اونجوری حرف بزنه، چرا اینجوری برخورد میکنه، اینو به حساب بنده بنویسید. چیکار دارید که نقص رو به حساب آقای من بنویسید؟ آقا که به من نقص یاد ندادن که. مثل اینکه بگم بنده با تقوا داشته باشه به خدا، نقص ها رو به خودش نسبت بده، کمال رو به خدا. مگه خدا به ما نقص داده؟ یا خدا هرچی میده به ما کمال میده؟ هم استدعای من اینه که شما نقایص بنده رو به حساب آقای بنده ننویسی و کمالات ما رو هم به حساب من ننویسی، کمالات ما رو به حساب آقا بنویسی، حقم هم و نقایص رو به حساب من. عرض یه طوری نشه که بل هم باید لطف بفرمایید با نشستن و اخلاقتون و معاشرتتون به اینها عزیزان تازه آمده درس اخلاقی بدید و انشالله همه دست به دست هم. خب حالا به نظر بله بنده فکر میکنم شهر در آستانه یک تحول عظیمی هم باز داره قرار میگیره به پناه بر خدا. حالا از محضر دوستان عزیزی هم که در شهر در مساجد گوناگون مشغول تدریس و تعلیم و افاضه و فیضدهی به نفوس مستعد هستن، درخواست داشتم، درخواستم میکنم که به غیر از این کلاس، کلاس های دیگر هم انشاءالله برگزار بشه تحت عنوان یا موضوعات مستقل یا کتاب های دیگر آقا، که انشاءالله از فیض وجود اونها هم بهرمند بشیم. به هر حال الان در یک مقطع زمانی قرار گرفتیم عزیزان من که کار من و شما یک کار کلیدی است. اگر غفلت کنیم نسبت به قضیه، بی تفاوت باشیم، شما بخواید دیگه غایب کنید، سر وقت نیاید، دیر وقت بیاید، جلسه رو به هم بزنید، بدانید نفس گویندم یه نفس شرور فراری هم هست. من دارم فرار میکنم، این 4 تا طلبه هم فرار میکنیم، باز دوباره باید وضعیت برگرده به اونی که قبلا بود. اینقدر باید آهناله کرد. الان در یه مقطع زمانی هستید، شوخی نگیرید کار رو. خیلی با جدی کسب و کارتون هم داشته باشید با جدیت تمام. خیلی هم مسئله نیست که هر دو هفته 3 ساعت کلاس درس دیگه، خیلی هم که نیست، وقت شریفتون هم گرفته نمیشه، کسبتون، زندگیتون، همه تون هم داشته باشید که هیچ جای کار شما لنگن نمونه. این 3 ساعت رو جبرئیل خدا آمده بگید آقا ما کار داریم، این 3 ساعت رو مثلا بگیم هفته چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، این 3 ساعت رو جبرئیل خدا آمده، عزرائیل هم آمده جانو بگیره بگه آقا ببخشید این 3 ساعت جانو نگیر ما کار داریم، ما بقیه ساعت ها بهت اجازه ورود میدیم. آقا شما تصمیم بگیرید، خدا شاهده تمام عالم همه تصمیم میگیرن شما رو کمک کنن. اما اگه آدم خودشو تنبل بار بیاره، همین امروز که کلاس نیومدم تمام عالم دست به دست هم میدن که فردا یه بهانه ای درست کنن که من کلاس نیام. امروز زن مریض شد، گفتم تو همینجا میخوای بمیری بمیر، بمیر. بچه مریض شد، بمیر. بچه رو امروز دکتر نبر، امروز بچه رو سر کلاس تعطیل کردی دکتر بردی، فردا نوه مریض میشه، پس فردا باب میفته تو چاله پاش میشکنه، پس این فردا مادر مریض میشه. یک روز رو دادید، روز بعد همون میاد. اینه که آقایون رو ندادن. آقا فرمود تو مسافر خونم بودیم درستمون تعطیل نکرد. یه همچین همتی رو باید در پیش بگیرید عزیزان من، تا دیگه نباشی اینجور که آقا کجا بودی؟ بله کار پیش آمد. آقا کجا بودی؟ فراموش کردم. آقا این حرف تو دیگه نباید بزنی. عرض میکنم ساعت کلاس شد، پدر مریض شده، مادر مریض شده، هر کی بدترین مشکل پیش آمده بگو این یک ساعت اینجا باش، من دارم میرم کار دارم، از رضای خدا این کارو بود. بعد میبینی یکی دو مورد اگه پیش آمده دیگه از روز بعد عالم که میبینه که عجیب، شما دل به این درس و عشق به این درس دارید، اون عشق شما تمام عالم را اونچنان تحریک میکنه که دیگه از این مشکلات براتون فراهم نکنه. انشاءالله و الحمدلله.